بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم خدمتتون که تشریف آوردید و این کارو دیدید. امیدوارم که از کار خوشتون اومده باشه. در مورد کار، من کارگردان هستم و اول یه تشکر ویژه کنم از آقای یزدی. تو دوره‌ای که خیلی از مسئولین به جوانگرایی اصلا فکرشو نمی‌کنن، یعنی هیچ فکری به حال جوان رو نمی‌کنن، این خیلی خوبه که یکی مثل آقای یزدی بدون این که من رو بشناسه به من اعتماد میکنه و یک کاری رو به من تحویل میده که من بسازمش. و از بچه های مرکز مستنصور خیلی تشکر میکنم، بچه هایی که لطف کردن و این مدت برای تبلیغات کار خیلی زحمت کشیدن، برای مخصوصا تولیدش، از میلاد حاجی، مهدی کریمی، محمد رمضانی و همچنین رئیس مرکز مستنصور آقای یاسر فریاددست تقدیر ویژه دارم. دم همتون گرم، خیلی لطف کردین. ماه رمضان هم خدمتتون تبریک میگم. انشالله که یه ماه خیلی عسل به قول احسان علی خانی داشته باشین و پر از عبادت خالصانه و بندگی، که انشالله که کاراتون خدا بپسنده نه خلق خدا. ای خدا بپسنده زندگیتون زیباتره. خیلی مخلصم. یا علی مدد.
سلام علیکم. تشکر میکنم از تمامی دوستان که زحمت کشیدید تشریف آوردید و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر عباسی که قدم رنجه فرمودن، منت سر بنده و مرکز مستند سوره نهادن و تشریف آوردن. از آقای عباسی تشریف میبریم تا دقایقی از کلمات شیواشون استفاده بفرمایید. تشریف بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. خب خسته نباشید میگم به دوستان برای تهیه و ساخت این مستند کوتاه در ژانر استراتژیک، در مستندهای استراتژیک. خیلی ریتمش و کیفیتش به کارهای آدم کورتیس نزدیکه و من یه موقعی وسط های کار یادم میرفت که این یه کار داخلیه و بچه های خودمون این رو ساختن و این که جوانای ما امروز کیفیت مستندسازیشون در سینمای استراتژیک در تراز مستندسازهای مطرح مدعی این حوزه در غرب مثل حالا مایکل مور یا به خصوص مثل آدام کورتیس هست، این نشاندنده رویش هاییست که در حوزه هنر ما رقم خورده و من به این دوستان تبریک میگم. اما نکته ای که حائز اهمیت، اولین بار که موضوع مکدونالدیزیشن در محافل دانشگاهی ما مورد بررسی قرار گرفت، فکر میکنم سال 80 بود، در دانشگاه تهران همایش مربوطش برگزار شد با همین عنوان، در واقع مکدونالدیزیشن سازوکار فرهنگی و اجتماعی. امروز که یک دوره نزدیک 2 دهه از این موضوع میگذره و طبیعتاً دیدگاه‌هایی که جورج ریتزر با مطرح کردن واژه مکدونالد در قالب مکدونالدی سازی جامعه در جامعه شناسی پیش کشید، خب ما هم در ایران از این برندها داریم اما این قابلیت رو پیدا نمی کنه. وارد بچه تجاریش نمیشم، اون بچه فرهنگیش مد نظرمه. مثلا ما حداقل 50-60 ساله که توی قم یه اصطلاح داریم به نام حاج حسین سوهانی و پسران، یا در شمال یک اصطلاح داریم به نام اکبر جوجه که تا جنوب کشورم که شما برید فروشگاه هایی و مغازه هایی و رستوران هایی با همین عنوان اکبر جوجه یا موارد دیگه میبینید. اما اینکه مکدونالدز از یک برند غذایی و تجاری تبدیل به یک برند فرهنگی میشه و نظام اجتماعی غرب این رو به سراسر جهان تسری میده، حرفی که جورج ریتزر میزنه یک تسلیس رو برای این چارچوب در نظر میگیره، یعنی هایپر رشنالیتی، مکدونالدیزیشن و در واقع گام سوم هم فرایند آمریکایی شدن هست. این فرایند سه وجهی رو که جورج ریتسر اونجا ترسیم میکنه، حرف اولش توی مباحث جامعه شناسی وبری اینه که حالا 100 سال پیش وبر میگفت که مدرنیته جامعه رو خیلی رشنال کرده، یعنی خیلی استدلالگرا کرده، 4 نوع استدلال رو برمی‌شمرد و میگفت یکیش غلبه داره بر بقیه، اونم در واقع استدلالگرایی سوریه، رشنالیتی سوری. حالا در ایران رشنالیتی رو ترجمه میکردن قبلا در فلسفه به عقلانیت که غلطه. به اصطلاح وجه رشنالیتی بیشتر ما به ازای استدلال معنی میشه. عقلانیتی که در کتابای فلسفی یا جامعه شناختی روبروی واژه رشنالیتی میگذارن غلطه. حالا عقلانیت سوری اونجوری که تو جامعه شناسی ما میگن یا تو فلسفه یا در واقع درستش همون استدلال گرایی سوری، اینی که جامعه به شدت یک جامعه مدرن میره به سمت اینکه همه کارهاش رو استدلال گرایانه کنه و استدلال گرایی سوری اون نوعی از استدلاله که شما برای دستیابی به هدف اون سازوکارهای استدلالی رو میذارید مبنا، یعنی اون شکل فرمال و سوری، نه استدلال گرایی تئوریک و نظری یا استدلال گرایی عملی که خب شکل عمومیش هم شما امروز در مثلا فرض کنید گاج و قلمچی میبینید، در مدرک گرایی این که مسئولین وزارت علوم میگن حدود 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. در یک جامعه مدرن هدف الان مثلا اینه که همه بشن عالم، بشن صاحب علم، بشن متفکر، بعد راه رسیدن به این عالم شدن، متفکر شدن فرایند مدرک گراییه. این فرایند مدرک گرایی بهش میگن در واقع استدلال گرایی سوری. صورت به مرحله کامل علم رسیدن چیه؟ اینی که شما دیپلم بگیرید، لیسانس بگیرید، فوق لیسانس بگیرید، دکترا بگیرید، پست دکترا بگیرید. وقتی این شد هدف، دیگه اون محتوای علمی از دست میره. شما 12 سال تو مدرسه به طرف درس دادید، 12 سال هم تو دانشگاه، 24 سال به فرد در واقع درس دادید، این بلد نیست نون در بیاره. یعنی حداقل استدلال رو در این که بتونه چطوری اشتغال، باید فقط بمونه منتظر تا یه دولتی بیاد سر کار، اینو با لیفتراک بلندش کنه ببره بذارش پشت یه میزی، سر ما هم 5 6 میلیون تومان 10 میلیون تومان بهش حقوق بدید. چون علم رو به سخره گرفتید. اصلا مد نظر شما در این مدرنیته علم نبوده، عالم شدن نبوده. هدف دیپلم گرفتن با کلاسایی که برگزار میشه برای بچه‌ها تو مدارس، بعد هدف وارد دانشگاه شدن با گاج و قلمچی، با تست زدن، بعد مهم نیست تلویزیون چی پخش میکنه، مهم اینه که شما به تلویزیون پول بدید، تلویزیون به شما آنتن میده، شما برید به بچه‌ها یاد بدید چجوری تیک بزنن. بعد دانشمند شدن با تیک زدن، نه تو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، تو پست دکتری، دکتری و پست دکتری هم اینا چه کار میکنن؟ به شما کتاب میدن تست بزنید یعنی به لجن کشیدن علم و فکر رو. بعد به فرد دکترا میدید، یعنی PhD فلسفی آف دکتریت، یعنی اون دیگه فلسفه ذاتی اون هیته تخصصی خودش رو به خوبی میشناسه. خب میدونید که نمیشناسه، کدوم دکتری تو ایران الان فلسفه تخصصی علم خودش رو میشناسه؟ همه که مثل وایس رکوردر هرچی رو که سر کلاس یاد گرفتن برمیگردن سر کلاس به دانشجوهای خودشون ارائه میکنن. این رو ماکس وبر 100 سال پیش بهش میگه که در واقع اون نوع رشنالیتی فرمال، فرمال رشنالیتی یعنی استدلال گرایی سوری. استدلال ما به صورت سوری و فرمال برای عالم شدن چیه؟ یعنی که شما اول دیپلم بگیری، بعد لیسانس بگیری، بعد فوق لیسانس بگیری، بعد دکترا بگیری. این استدلال برای اینکه آقا ما میخوام دموکراسی را بندازیم، وقتی که گفتیم آقا دموکراسی مراجعه به آرای مردم، فرمال رشنالیتی یعنی اینکه آقا بیایم رفراندوم برگزار کنیم، حالا تو این رفراندوم کی پولو داده، کدوم لابی‌ها اومدن کار کردن، کی با زور تبلیغات آویزون شده به سلبریتی یا رأی آورده، حالا ته دموکراسی سوری میشه آقای دونالد ترامپ. یعنی اینه، یعنی واقعا دونالد ترامپ بهتر از مثلا دیکتاتوری صدام یا دیکتاتوری استالین توی شوروی یا دیکتاتوری هیتلر توی فرض کنید آلمان بوده. ولی اینجا دیگه اصلا هدف دموکراسی نیست، هدف اون فرایند سوریه به قدرت رسیدنه. در مسائل مالی یه بار یک کسی کار میکنه، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. این چیزیست که تربیت ماها بوده تو دوره کودکیمون تو کتابای درسی. اما امروز برای ثروتمند شدن نیاز نداره شما کار کنید، شما وارد اینستاگرام بشید ببینید، مثلا میگه میبینی این دختر پسرش شدن شاخ شدن، مثلا پلنگ فلان توی ترکیه اینجوری پشتک وارو میزنن چجوری پولدار شدن، بعد هر روز از لحظه خوابیدنشون به اصطلاح پشتک وارو زدنشون دستشویی رفتنشون غذا خوردنشون تصویر میگیرن میذارن اونجا، بعد به جوونا میگن میخواید پولدار بشید؟ دیدید که مسئولین وزارت علوم میگن 200,000 نفر شما رفتید دکترا گرفتید بیکارید، برای به اصطلاح کار داشتن اینجوریه دیگه. یعنی یعنی الان به ثروت رسیدن و پولدار شدن یک استدلال گرایی سوری داره، نه اون که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. خب این دروغه دیگه. امروز نابرد رنج به سادگی میشود که گنج میسر بشود. مزد میگیره اونی جان برادر، اونی که اصلا کار نمیکنه، اختلاس میکنه، ارتشا میکنه، بخور بخور میکنه، زد و بند میکنه. 11 میلیارد دلار شما ذخایر ارزی کشور رو میاری میریزی بیرون تابستون سال گذشته که جلوی به اصطلاح خیزش دلار به 18000 تومان رو بگیری، بعد معلوم نمیشه که این پولا رو به کی دادی که مثلا بیاد دلار 4200 تومان بده به مردم. یه سری گرگین وسط بودن خوردن. 60 تن طلای ذخایر ارزی کشور رو میاری میریزی بیرون، این گنج دیگه، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. خب این که شوخیه، اصلا جوکه. مزد آن گرفت جان برادر که پدر سوختگی بلد بود و 60 تن طلا رو ریختی تو گلوش که مثلا قیمت طلا و سکه بیاد پایین نیامد. بعد وقتی رهبر مملکت اعتراض میکنه به هیئت دولت که آقا مگه این 4200 تومانی که دادید که به بانک‌ها بدن به مردم 4200 تومان، اینا دارن به مردم میدن 6000 تومان، این یه چیزی نزدیک به خیانت نیست؟ پس ببینید وقتی در مدرنیته میگیم که مدرنیته، یعنی جورج لیتسر میاد میگه که اول هایپر رشنالیتی. هایپر رشنالیتی یعنی فرا استدلال گرایی یا استدلال گرایی خیلی شدید. میگیم مثلا هایپر مارکت، مارکت یعنی بازار، الان سیستم هایپر مارکتینگ هست، این مال ها و نمیدونم این شبکه های فروشگاهی اینجوری. این هایپر که اینجا میاد یا فرا ترجمهش کنید یا مثلا شدید. استدلال گرایی خیلی شدید یا فرا استدلال گرایی. در فرا استدلال گرایی که جورج لیتسر میگه اول اینه، بعد میشه مکدونالدیزیشن، بعد میشه در واقع آمریکایی گرایی، امریکانیزیشن. این فرایند سه وچی در این تسلیسی که جورج لیتسر ترسیم میکنه، اون وچه اولش چیه تو مدرنیته؟ میگه مدرنیته اولین کاری که میکنه با نگاه آقای در واقع ماکس وبر، اول میاد استدلال و مبنا قرار میده. آقا دین بره کنار، وحی بره کنار، عرفان بره کنار، به اصطلاح عواطف بره کنار، انسانیت بره کنار، همه موارد بره کنار. شما کاری نداشته باشید که کسی پدر مادرش مریض بوده بردن بیمارستان، شب تا صبح خودش بالای سر پدر مادرش نشسته اون سرم رو کنترل کرده. شما این استدلال اینجوریه که این پولو بدید به یک پرستار متخصص تر، او به جای پسر و دختر این پدر و مادر پیر شب تا صبح بالای سر اون فرد بنشینن سرومش رو تنظیم کنن. او متخصص تره، اما بچه هاش خیلی متعهدتر و با علاقه تر این کار میکنن. بعد به بچه بگو ببین تو برو راحت شب بخواب، صبح برو سر کار خودت، اون پرستاره کارتو رو انجام میده. انسانیت رو بذار بزنیم، بذار همه کار رو تخصصی کنیم. وبر به این میگه که اصالت دیوان سالاری، بوروکراسی میاد یک جامعه مکانیکی ایجاد میکنه برای شما، یک جامعه بوروکراتیک ایجاد میکنه. شما استدلال ها رو جای مختلف بچین، تخصصی کن همه چیز رو. حالا اشکالم نداره، ولی بالاخره انسانیت اینجا از بین میره دیگه. آقا به اصطلاح سیل اومده توی گلستان و لرستان و خوزستان، مردم عیدشون رو رها میکنن، کار زندگیشون رو رها میکنن، بلند میشن میرن بیل دست میگیرن اونجا گل جابجا میکنن. بعد میگیم آقا ببین ما مالیات دادیم، عوارض دادیم، باید یه کسانی کارشون تخصصی این باشه، اینا برن انجام بدن. ولی انسانیت اینجا محک میخوره. مهم نیست اون کسی که یک نفری بلند میشه میره میتونه تو یه روز چقدر گل از تو خونه ها بریزه بیرون، چقدر آدم ها رو نجات بده. مهم اینه که این انسانیت، این محک خورده، اینا دارن به هم نزدیک میشن. اما در مدرنیته اساساً این نسبت حذف میشه. آقا من مالیات دادم، اون وظیفه‌شو بره، مالیاتی که من دادم وظیفه‌شو بره مدیریت بحران کنه، بره مردم رو نجات بده. این فرایندی که مدرنیته ایجاد میکنه، احساسات زدائی میکنه، انسانیت زدائی میکنه، اینو وبر تو قالب مقوله مهمی به نام نظام بوروکراسی ایجاد میکنه. حالا این بوروکراسی وقتی اومد، آقا شما ابن سینایی در 6 سالگی جواب استادتو دادی، استاد دید بابا این همین الان از استادش سر شده، پیغام فرستاد گفت برید به پدرش بگید بیاد، تا پدرش بیاد داد با ترکه اینو زدش، گفت این بچه‌ات از استاد سر شده، این عالم‌تر از استاد خودشه، اما یه بار تو عمرش بالاخره باید از استاد کتک می‌خورد، من اینو با ترکه زدمش. بگو ببین ابن سینا هستی باش، اول باید بریم مدارس چیچی تیزهوشان از کلاس اول ابتدای سپتامبر، بعد بری مثلا فلان، بعد بری المپیاد فلان از بیه فرودگاه مهرآباد گل بندازن گردنت، بعد باید کنکور فلان گاش قلمچی بری دانشگاه تهران فلان، بعد اگر دکترا گرفتی ما قبول داریم که تو ابن سینایی. بابا ول کن، این همین الان ابن سیناست. نه قبول نیست، این باید توی یه مراد. به این میگن فرمال رشنالیتی، استدلال گرایی سوری. یه صورتی از عالم شدن هست که یه فیلمی 40 سال پیش ساخته شد به نام راتاتاپلان، این چرخه رو خوب نشون میداد، مسخره میکرد این توی مدرنیته این قضیه رو. یه کسی بود قیافه شبیه اینشتین بود، جوونی بود، خیلی دانشمند بود، توی خونه این فیلم کمدی ایتالیاییه، توی خونهشون کار میکرد، آزمایشگاهش تو خونه بود. خب هیچ که قبولش نداشت تو جامعه. این بنده خدا از سر بیکاری بالاخره یه جا کار پیدا کرد که بشه گارسون یکی از این کیوسکایی که توی پارکای بیرون شهر روم به قول خودمون مثلا آب میوه و نمیدونم ساندویج و اینا میده دست مردمی که اومدن تو اون پارک نشستن. در این فیلم راتاتاپلان صحنه حساسش اونجاست که همین کشورهایی که بعدن شدن اتحادیه اروپا، اون موقع بازار مشترک اروپایی بود، سران اروپا جمع شده بودن تو شهر روم، داشتن با هم دیگه کار میکرد، به اصطلاح بحث میکردن، یکی از سران اروپایی سکته کرد تو جلسه. اینا زنگ زدن به دفتر نخست وزیر ایتالیا، آقا آب بیارید، این آب بیارید، آب بیارید. اون زنگ زد به شهرداری، شهرداری بالاخره تنها جایی که لیوان آب بود اون کیوسکه بود بیرون توی پارک. اینم با همون لباس گارسونی که شبیه یه جوونی شبیه اینشتین بود، عینک پنسی و سیبیل، این ظرف آب رو گرفت توی به اصطلاح لیوان آب رو گرفت توی سینی، از بیرون شهر بدو بدو بیاد سوار اتوبوس بشه و تاکسی و به قول خودمون مترو هر چیزی بیاد برسه دفتر نخست وزیر. توی این مسیر میومد میدوید، خب این تکون خورد دیگه، یه جا رد شد، یه قطره رنگ ریخ رو اینه، کسی اون بالا داشت نقاشی میکرد تو دیوار، یه تیکه رنگ سفید افتاد داخل این شد مثل یه دوغ، آمد جلوتر یه خرمگس افتاد تو این، رفت از یه میدونی رد بشه، توریستا مونده بودن بهش گفتن از ما عکس بگیرین و گذاش اونجا، کبوترها آمدن داخلش فضله کردن، رفت بره سوار اتوبوس بشه، درش بیرون دستش بیرون در اتوبوس موند، این تکون میخورد، خلاصه دود اتوبوس و اینا هم همه ترکیبا شد. آقا این کسی که به اصطلاح توی این جلسه سران اروپایی نشسته بود، حالش به هم خورده بود، این فلج بود، رو ویلچر بود. این آب را رسوندن پشت در نخست وزیری، محافظا گرفتن بدو بدو دادن این بنده خدا خورد، این خورد یه دفعه حالش خوب شد، پاهاش درست شد، از روز ویلچر بلند شد، راه رفت، یه چرخه طی شد دیگه از اون بالای تپه تا بیاد برسه دفتر نخست وزیری. حالا سکانس بعدی چی بود؟ بعد معلوم شد شیو آب معجزه میکنه، همه معلولین دنیا آمده بودن پشت اون تپه وایساده بودن تا اون بالا، بعد این همین چرخه رو طی می‌کرد، آب رو می‌ریخت، بعد یه دونه خرمگس می‌انداخت داخلش، یه کبوتری داخلش فضله می‌کرد، یه تیکه رنگ می‌انداخت داخلش، می‌کردن چون کلاهی تکونش می‌دادن، بعد اون دود اتوبوسه، همه اینا انجام می‌شد، بعد می‌داد این فلجه می‌خورد، بلند می‌شد از رو ویلچر آواز می‌خوند می‌رفت. به این میگن خردگرایی یا استدلال‌گرایی فرمال. یه مسیری رو یکی رفته دیگه خود اون فراینده میره کنار، ما اون مسیر رو میذاریم مبنا، فکر میکنیم اون دیگه معجزه میکنه. دلیل به بن‌بست رسیدن خیلی از چیزا تو جامعه بشری امروز از توی آمریکا تا تو ایران اینه، آقا دانشگاه‌ها حس افسردگی وجود داره، خب چون طرف میدونه دانشگاه میره داره میره دنبال لیسانس و فوق لیسانس دکترا، نمیره دنبال علم. آقا طرف حوصله کار کردن نداره، چرا فرهنگ کار در بین ما ایرانی ها نیست؟ چون همه میخوان پولدار بشن، کس نمیخواد کار کنه، کس نمیخواد صنعت و تولید و این حرف، میخواد بهترین امکاناتو داشته باشه، دیر اومده زودم میخواد بره، لذا دلالی و به قول خودشون بیزینس کردن و خرید و فروش و سکه بخر طلا بخر نمیدونم دلار بخر، همه اینا شده باب. به این میگن یک نور به اصطلاح رویکرد سوری. پس اول هایپر رشنالیتی که این فرایند رو در به اصطلاح خردگرایی سوری در جامعه شناسی مدرن آقای وبر چارچوبش رو ترسیم کرد، جورج ریتسر میگه وقتی جامعه اومد به اینجا رسید گام اولش رو طی کرده. البته انواع استدلال گرایی دیگر هم توضیح میده اونجا، یکی نظریه، یکی تئوریکه، یکی ذاتیه. مثلا در ذاتیه چیه؟ شما استدلال گرایی ذاتیتون در علم اینه که کاری ندارید کی به شما لیسانس میدن، فوق لیسانس میدن، دکترا میدن. شما میری دنبال خود علم، علم رو پیدا میکنی، حتی اگه به شما دیپلم هم ندن. شما میری دنبال خود اون اختراع، دنبال اون تولید، دنبال اون اکتشاف، حتی اگه به شما تهش پول هم ندند، درآمد هم برای شما ایجاد نشه. اینجا به این میگه که استدلال گرایی و به اصطلاح رشنالیتی ذاتی جوهری. خب حالا اون شق چهارم متاسفانه الان در جامعه بشری خیلی مرسومه. اون میاد تبلورش در موضوعی است به نام شبکه رستوران‌های زنجیره‌ای، در واقع مکدونالدز. مکدونالدیزیشن رو میاد از این مدل که فرد میشینه تو ماشینش، میان در ماشین بهش غذا رو تحویل میدن، تا اینکه میاد ذائقه سازی میکنه اسانس‌ها و اون مواد غذایی رو که همه جای جهان همه ذائقهشون یه جور بشه. میگیم آقا اینا که تو هند زندگی میکنن غذای تند میخورن، ادویه زیاد. اینا که تو شمال ایران زندگی میکنن یه جور غذا میخورن، جنوب تهران مثلا، جنوب ایران با قلیه ماهی یه جوری، غرب جهان یه جوری، آمریکای لاتین یه جوری. این میاد میگه همه دنیا رو به یک مزه، به یک نوع ذائقه میکشونه مکدونالد شدن سازوکار زندگی و حیات، به تبع سوری شدن همه چیز اون گام اول. در گام دوم همه چیز در جهان نوعی از سازوکار رو پیدا میکنه که نمادش میشه مسترکارت. اون موقع مسترکارت بود، این کارت‌های اعتباری که الان دست همه هست، تو ایران هم هست، اون موقع فقط اولیاش بود مسترکارت. میگه مسترکارت، مکدونالد، اینا میان یه سازوکاری ایجاد میکنن، همه ذائقه‌هاشون یه مدل میشه. میگه ته این، خروجی این، به اصطلاح آمریکایی شدن جهانه، امریکانیزیشن. پس هایپر رشنالیتی، مکدونالدیزیشن و در نهایت آمریکایی شدن. همه جای دنیا کارتاشون اعتباری میشه، همه جای دنیا مدل موهاشون یه جوری میشه، همه جای دنیا شلوار جین پارپوره میپوشن، همه جای دنیا مکدونالد سق میزنن. این فرایند سوجهی که جورج ریتزر اومد ترسیم کرد و جهان رو در فرایند سوجهی به اصطلاح یعنی تسلیث مشخصی که ترسیم میکنه، میگه جهان امروز مفهوم مدرنیته اینه، به بنبستی که رسیده مدرنیته در اینجاست در نظام اجتماعی و همه میخوان این مسیر رو طی کنن به اینجا برسن، در مدرک گرایی، در ثروتمند شدن، در پول، در غذا خوردن، در مدل لباس، در سبک زندگی و در یک کلام در رویای آمریکایی، امریکن دریم، که خود آقای ترامپ میگفت رویای آمریکایی مرد موقعی که میخواست انتخاب بشه، یه شعار داشت دیگه که امریکن دریم دد، مرد. این رویای آمریکایی یک شق اصلی و اساسیش سبک زندگی آمریکاییه، در واقع امریکن لایف استایل، امریکن امریکن وی آف لایف. این سبک زندگی آمریکایی برای اینکه شما به خروجی یعنی سبک زندگی آمریکایی برسید، این پروسه باید طی بشه. و شما دارید میبینید الان در جامعه ما در چه کیفیتی وجود داره. یعنی الان زیربنای جامعه ما مسائل اعتقادی و فکریه، چه وچه ایرانیه قلیزش، چه وچه اسلامی قلیزش. اما در روبنا شاخه هایی که شما تو این درخت میبینید و میوه هایی که میبینید سبک زندگی آمریکاییه. ما دچار تعارض فرهنگی هستیم دیگه الان. همه میخوان تو اون سطح سبک زندگی آمریکایی داشته باشن، دیر اومدن زود برن، خیلی ثروتمند بشن، زود مدرک داشته باشن، زود بیشترین لذت رو ببرن، کمترین کار رو بکنن، کمترین کوشش و تلاش رو. اما در زیربنا از فردا میخوام گرسنگی بکشیم دیگه، 17 ساعت میخوام روزه بگیریم از فردا. از فردا میخوایم به قول معروف یه جامعه 80 میلیونی مثلا 50 60 میلیون نفرش تشنگی و گرسنگی بکشه، که یادمون باشه که در واقع باید تسکیه بشیم، تصفیه بشیم، خودسازی کنیم. این تعارض فرهنگی در جامعه ما بیشتر از همه جا دیده میشه. حالا تو اون جوامعی که دیگه بالاخره تکلیف خودشون با خودشون روشن، کار رو یکسره کردن، از الانم نه، 100 سال پیش ماکس وبر این موارد رو پیش بینی کرده بود و دیده بود. ریتزر هم حدود 25 سال 30 سال پیش این موارد رو نوشت که خب حالا الان ما داریم این چارچوب ها رو تو این مستند و موارد دیگه میبینیم. اما پرده دوم این مبحث با عبور از بحث در واقع مکدونالدیزیشن اینجاست که دعوای بین دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رو دیدیم. در دعوای بین دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات چطور شد مکدونالد میاد میره پشت سر جناح جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها مخالفن. دموکرات‌ها مدعی آب و هوا، مسئله تقابل با سقط جنین، مسائل از این دست و مسائلی که دارن همشون با هم دیگه. اما این تقابل این دو تا حزب چرا سوریه؟ باز اونجا هم سوریه، سینماگرشون سوری، رئیس جمهورشون سوری. مکدونالد میاد از ترامپ که به عنوان اینکه اینو به عنوان تاجر موفق قبل از ریاست جمهوریش تبلیغ مکدونالد میکرده، میاد جدا میشه و علیه اون موضع میگیره. این موضع گیری سر چیه؟ سر اینه که آقای جورج ریتزر به یک نکته متاسفانه توجه نکرده. البته اونطوری که از در واقع توماس فریدمن دیدید، یه جمله از توماس فریدمن مطرح شد در کتاب فریدمن، سرمقاله نویس روزنامه های آمریکایی که به شدت هم ضد ایرانه، خیلی چهره ضد ایرانی محسوب میشه فریدمن، که گفت این ساختار کلش میشه همون نئولیبرالیسم. نه، من میخوام این مقدار مسئله رو ببرم بالاتر. این خود کپیتالیزمه، این ذهنیت بازار و سرمایه داری است. یعنی آنچه که به اصطلاح مکدونالدو میبره پشت حزب جمهوری خواه و پشت آقای دونالد ترامپ و بعد ازش فاصله میگیره کار خودش رو میکنه، این یک مسئله بیشتر نیست، مسئله کپیتالیسم. کپیتالیسم یعنی چی؟ ساده است، دو تا وش داره. همه چی در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این بطری آب کالاست، قیمت داره دیگه، طبیعیه. این میکروفون کالاست، پس طبیعتاً قیمت داره. این میز کالاست، طبیعتاً قیمت داره. این مستند ساخته شده، متریالی توش به کار رفته، وقتی به کار رفته، کالاست، قیمت داره. شرف کالاست، قیمت داره. تربیت کالاست، قیمت داره. علم، حکمت کالاست، قیمت داره. محبت، اونم کالاست، قیمت داره. شوخی نمی‌کنم، واقعاً کالاست. یعنی الان توی انگلیس 50 و خورده دلار پوند، الان پوند چقدر تو بازار؟ تقریبا چقدر؟ 15,000 تومان شد، 18 تومان. 50 پوند یک ساعت یه خانومی میده، چون نزدیک 10 میلیون نفر مجرد داره انگلیس از 75 میلیون جمعیتش، 10 میلیون نفر کاملا مجردن، هیچ وقت ازدواج نکردن، سنشون بالاست، به اصطلاح زندگی بالایی دارن. یک ساعت 50 پوند میدن یه آقای شونش رو بده، اینا سرشون رو بذارن اونجا. برای مسئله جنسی نیست، فقط برای محبته، فقط این آقا باید این خانم رو نوازش کنه. 50 پوند، 50 تا 18,000 تومان در یک ساعت محبت خرید و فروش میشه دیگه. محبت امروز خرید و فروش میشه. اون خانم باید 50 پوند بده. انگلیس میدونید که 2 سال پیش وزارتی رو انداخت به اسم وزارتخونه، وزارت تنهایی. خانم ترزامی یه وزارتخونه دستور دادی، خانمی شد وزیرش، این دستور وزارتخونه را افتاد به نام وزارت تنهایی. 9.5 میلیون نفر، 10 میلیون نفر هستن که اصلا کلا ازدواج نکردن، با حیوان و جک و جونور و اینا هم نمیخوان زندگی کنن. این آدما تنها هن دیگه. خب اینا نیاز به محبت دارن دیگه. تو ژاپن شنیدی دیگه، تو ژاپن مثلا پدر مادر کرایه میکنن بچه‌ها، مثلا برای اینکه تنها هن، یه پدر مادری باشه یه بار باش غذا بخورن. پیرزن پیرمردای 90 ساله نوه کرایه میکنن، یه کودکی رو میبرن برای اینا 7 8 ساله 6 7 ساله که این یه بار با این 4 5 ساعت با این کودک سرگرم بشن. پدیده‌ای که در فرایند در واقع هایپر رشنالیتی رقم خورد در مدرنیته، پیامدش شده این. پس محبت هم خرید و فروش میشه امروز، نه مسائل جنسی، نه صنعت پرن، بلکه محبت. 50 پوند یا تو ژاپن و کره طرف نوه کرایه میکنه 4-5 ساعت. اگر این موضوع رو به خوبی ببینیم، متوجه ضربه‌ای که کپیتالیسم و سرمایه گرایی به بشر زده میشه. شما نگاه میکنی به دور و برت، ببینی چه چیزی داری که کالاست. خب این بطری کالاست، اینو بفروشم، اینم کالاست، کتم هم کالاست، انگشترم هم کالاست، همینجوری. این کالایی دیدن پدیده ها تهش میشه چی؟ هر چی کالا بود قیمت داره دیگه. خب این قیمت داره، این قیمت داره، خودم قیمت دارم. قهرمان ورزشی فوتبال در مثلا آرمنیا بیلفیلد فروخته شد اینقدر. مثلا اخبار شب رو گوش کنید امشب، ببینید در تیم فلان آقای فلانی از مثلا اونجای اروپا فروخته شد به این ور آسیا برای نیم فصل اینقدر میلیون دلار. رسما هم میگن فروخته شد، یعنی پهلوانی و جوانمردی و فتووت نمیدونم پوریای ولی و این حرفا مرد. امروز قهرمان ورزشی مثل برده خرید و فروش میشه. پس هنر خرید و فروش میشه، کالاست، قیمت داره. فرهنگ کالاست، علم کالاست، تربیت کالاست، وکالت کالاست، قضاوت کالاست، سلامت کالاست، طبابت کالاست، همه چیز کالاست. سرمایه داری غیر از این پدیده مادی یعنی بطری آب، معنا رو هم به کالا تبدیل کرد، خرید و فروش کرد. وقتی خرید و فروش کرد، حالا آقای ماکس وبر میگه که به اصطلاح این فرمال رشنالیتی، این استدلال برای رسیدن به این دیگه اون وجه مادی است دیگه. من همه چیز رو میتونم با پول تهیه کنم، قیمت داره، میخرم دیگه. ما توی اسلام بر خلاف این فکر میکنیم. در اسلام میگیم که پدیده های مادی فقط قیمت دارن، اما پدیده های معنوی قیمت ندارن. چی دارن؟ رسیدن به علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، پرسیدن آقا اسم اعظم خدا چیست؟ ایشون گفت که اسم اعظم خدا بهاءه. ما یه قیمت داریم در عربی، یه بها. اسم اعظم خدا بهاه. بعد پرسیدن که آقا کی مصداق این اسم اعظم خداست؟ گفت امام حسین. امام حسین علیه السلام خودش بها داشت، قیمت نداشت، مثل این فوتبالیستا و هنرپیشه و سیاستمدارا و خواننده ها و اینا. شما میخواید تو شورای شهر تهران ثبت نام کنی، بهت میگن که آورده مالی چقدره. مثلا انتخابات شورای شهر قبلی ورودیش 2 میلیارد بوده. یعنی شما وقتی میخواستی کاندیدا بشی، جزو لیست شورای شهر تهران قرار بگیری، در خبرها شنیدید بعد آورده 2 میلیارد بوده. قرار ماهی چقدر بهت بدن که تو اون 4 سال که شما بعد 2 میلیارد فقط ورودیه داشته باشه که تو لیست بذارنت. سیاست قیمت داره، هنرپیشه قیمت داره. مثلا ورودی‌ها رو نگاه کنید، هنرپیشه‌های هالیوود میگن امسال این هنرپیشه‌ها قیمت‌های ورودیشون برای که فیلم بازی کنن این بوده. تو ایران هم لیست داره دیگه، از مثلا 400 500 میلیون تومان قیمت هنرپیشه‌های مثلا سوپر استار این سلبریتی‌های ایرانی هست و بیاد پایین. فوتبالیستامون هم همینه دیگه، آ فلانی برای قطر فروخته شده اینقدر بازی می‌کنه. سیاستمدارا تو ایران و آمریکا قیمت دارن، ورزشکارا قیمت دارن، هنرمندا قیمت دارن. اما شما میتونی برای مثلا این جوانی که اخیراً پیکرش اومد، مجید قربانخواه، قیمت تعریف کنی؟ 25 سال نه نماز میخونده نه هیچی، تتو کرده بوده تو جنوب تهران، یه دونه قهوه خونه داشته، قلیون میکشیده. خودش هم به قول خودش توی مصاحبهش میگه یه روزی مثلا 15 تا قلیون میکشیده، مثلا معتاد قلیون بوده. حالا یه بنده خدای رد میشه که اونم هنوز جنازهش نیومده، کسی به اسم مرتضی کریمی میرسه بهش میگه که همین در مغازش میگه که ببین یه سری همین هیئت ما بیا دیگه. تعطیل میکنه، شب بلند میشه میره هیئت، میبینه اونجا دارن میزنن تو سرشون حسین حسین میکنن و عزاداری میکنه. بعد میگه که آه حرم حضرت زینب، دشمن رسیده اونجا نزدیک حرم حضرت زینب رو بگیره. این بلند میشه بهش بر میخوره، مگه با غیرت نداریم حرم حضرت زینب رو دشمن بگیره؟ هرچی میره میگن بابا شوخی نکن، کسی تو رو راه نمیده بری سوریه بجنگی. بعد بلند میشه میره، یعنی این دی ماه 1394، تا موقعی که در اردیبهشت 1195 این اونجا شهید میشه، کمتر از مثلا 3-4 ماه 4-5، یه آدمی از یه زندگی در امریکن لایف استایل خوش باشی، با زانتیات سوار شو، هر کاری دوست داری بکن، و بعد یا برس به یه انسان با درجه مثلا عالی. اینجا شما قیمت بر این قائلید. بعد وقتی جنازه‌ش رو آوردن بعد از 3-4 سال، 4 تا تیکه استخون، چند روز پیش مادرش چی میگفت دیدید دیگه کلیپاشو، مادرش تیکه استخونا رو گرفت حالا ببینید بچه منو سوزوندن. اینایی که میگید اینا برای پول رفتن، این چقدر میارزه؟ این پاسخ به کپیتالیسم دیگه. همه چی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. خب یارو دیده سینماگر یه پلان میاد رد میشه از جلو دوربین، قیمت داره. یارو میره تو زمین فوتبال رو نیمکت نشسته بلند میشه میدوه یه گل میزنه، برمیگرده میشینه میاد بیرون به 100,000 نفر امضا میده و سلفی میگیره، قیمت داره. یارو اون طرف دنیا شده مسی، اینجا یه کسی شبیه مسیه، قیمت داره. صبح تا شب میاد تو خیابون پسر دخترها باش عکس میگیرن، همه چی قیمت. چطور ممکنه کسی بره جونشو بده بعد این قیمت نداشته باشه؟ لذا یه جریانه، معاندم نیستن کسی که حرفا رو میزنن، مریض نیستن، مستضعف فکری ان، آلودن به کپیتالیسم. از لحظه‌ای که به دنیا اومدن همه چیز قیمت داشته. الان هم میگن خب طبیعی است که همه چی قیمت داشته باشه دیگه، معلومه. ما یه سوزن دو انگشتمون میخوره دردمون میاد، بعد اینقدر مابعزاش طرف مقابل بده. چطور ممکنه این بره اونجا تیکه تیکه بشه، 4 سال بعد جنازش بیاد مادرش 4 تا استخونه بگیره جلو دوربینا نشون بده بگه اینو میبینید این چقدر قیمت داره؟ میگید این بچه‌ها برای پول رفتن. کپیتالیسم یعنی همه چی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. اما امام حسین کالا که نبود. اینه که علامه طباطبایی میگه که مصداق اسم اعظم خدا یعنی مصداق بها امام حسین. امام حسین خودش بها داشت نه قیمت. کاری هم که در کربلا کرد بها داشت نه قیمت. یه کاری کرد اسلام رو مطلقاً زنده کرد، بشر رو مطلقاً زنده کرد. میلیون ها ساعت سر کلاسای دانشگاه تو علوم انسانی بنشینید، انسان تر نمیشوید. اما برو بشین یه جا یه دلتو بده به امام حسین، 25 سال یه جور دیگه زندگی کرده باشی، یه دفعه یه تکون میخوری میری یه چیز دیگه میشی. یه جوانی نشسته دستش رو زانوش تتو کرده داره قلیون میکشه، بعد همون جوان رو ببین مثلا لباس رز پوشیده به عشق دفاع از بیبی زینب کبری سلام الله علیها چه میکنه. ببین اینجوری به انسان بها میده. انسان با علوم انسانی انسان‌تر نمیشه. چرا؟ چون علوم انسانی قرب اساسش حیوانه دیگه. اینا گفتن که زمان ارسطو گفتن انسان حیوانه، تا امروز هم میگن انسان حیوانه. اون میگفت انسان حیوان ناطقه. فروید بنیانگذار روانشناسی مدرن میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چرا؟ چون بود رشنالیتیش، همین استدلال گراییه که گفتم، بود رشنالیتیش تابع بود ایرشنالشه، یعنی بود شهوت و غضبش غلبه داره بر بود استدلال و خردش. پس انسان حیوان غیر قابل اعتماده. نگاه روانشناسی به انسانی که انسان حیوانه بعدم غیر قابل اعتماد. میاد در جامعه شناسی، آخرین نظریه که الان در دانشگاه تهران تدریس میشه، کتابش اونجا تو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترجمه شده، مال فرانسوا دورتیه، انسان حیوان شگفت انگیز. این اصلا اسم کتابشه. The Wonderful Animal. اینا نمیخوان از باغ وحش بیان بیرون. انسان حیوانه. انسان حیوانه. و وقتی انسان حیوانه، حالا یه بار زاهکه، یه بار مدنی و طبعه، یه بار ناطقه، یه بار به اصطلاح حیوانی است که غیر قابل اعتماد به نام تحت عنوان نگاه آقای فروید. الان هم که انسان نمیدونیم چیه، فقط میدونیم خیلی شگفت انگیزه. این پروسه چیه؟ این پروسه میگه انسان حیوانه. سه تا گام داره. توحش، انسان حیوان وحشیه، باید به تأهل برسه، اهلی بشه. سندش شاخص شاه بیتش تو ادبیات مدرن کتاب داستان آنتوان دو سن اگزوپری. چی اسمش؟ شازده کوچولو. در شازده کوچولو حرف اصلی که مفسرین ادبی میزنن در مورد کتاب شازده کوچولو اینه که چگونه انسان از توحش به تأهل میرسه. انسان حیوان وحشی اهلی میشه، از اهلی شدن به تمدن میرسه. توحش، تأهل، تمدن. هم حیوان ها هم انسان ها وحشی هن، هر دو اهلی میشن. اما امتیاز انسان بر اون حیوانه چیه؟ حالا انسان متمدن میشه. از توحش رسیدیم به تمدن. اون انسانه بود که آدم خوار بود تو آفریقا، بومبا بومبا میکرد، جادوگری میکرد دور اون قبیله. از توحش رسید به تأهل، متمدن شد، به اصطلاح تربیت شد. علوم تربیتی یعنی این. Education، علوم تربیتی، میاد انسان و حیوان رو تربیت میکنه، میرسونه به تأهل، متأهل میشه، اهلی میکنه. از تأهل به تمدن میشه علوم اجتماعی. حالا در علوم اجتماعی جورج ریتزر میگه بابا اجتماعی شدن امروز سوریه. شما به صورت سوری عالم میشید، به صورت سوری پولدار میشید، به صورت سوری انسان میشید و بعد میرسید به مکدونالدیزیشن، بعد میشید آمریکایی، جهان شمول میشه. اینم تای تمدن. چرا اشکال داشت؟ چون انسان رو حیوان گرفت. اما علامه جوادی آملی کل این رو، کل بنیان این علوم انسانی رو برد زیر سوال، ثابت کرد، گفت که انسان حیوان ناطق نیست. 2500 سال تمدن غرب و فلسفه غرب اشتباه کرده. انسان حیوان ناطق نیست، حی متعله دیگه. انسان زنده است، بعدم زنده الهی. یعنی چی؟ کبریت رو روشن میکنید، نور داره، کمه. یه چراغ قوه روشن میکنید، چراغ قوه موبایلتون نورش شدید تره. این پروژکتور نورش از اونم شدید تره. خورشید نورش از اون ستا هم شدید تره. این دیدید همشون نورن ولی شدت دارن. اولین موجود زنده گیاه دیگه، شدت زنده بودنش مثل نور کبریت. دومین موجود زنده حیوانه، شدت زنده بودنش مثل نور چراغ قوه است. سومین موجود زنده تو قرآن جنه که شدت زنده بودنش مثل این پروژکتوره. چهارمین موجود زنده تو قرآن فرشته و ملک دیگه، شدت زنده بودنش مثل این خورشیده. انسان کجاست؟ هیچ کجا. انسان همه این چهارتاست. یه انسانی زنده است مثل گیاه، میگیم آقا این ضربه مغزی شده تو بیمارستان، میگیم حیات نباتی داره، مثل گیاه زنده است، با سرم زنده است. مرگ مغزی شده همجور یه تیکه گوشت افتاده روی تخت تو بیمارستان. اون مثل گیاه زنده است. بسیاری از انسان ها مثل حیوان زنده اند، یعنی شدت بیشتری از حیات دارن، شهوت و غضب. و یه درجه از انسان ها شدیدتر حیاتشون میشن دانشمند و غیر ذلک، مثل جن دیگه، چون جن و انسان هر دو عقل دارن، فکر دارن، به این خاطر هر دوشون پاسخگو هستند. خدا تو قرآن فرموده من فقط جن و انس رو خلق کردم برای عبودیت، جن و انس رو خلق نکردم الا لیعبدون. در مورد ملک و حیوان این چیزا نیست، اونا هم تسبیح میگن، اما اونی که باید با انتخاب تسبیح خدا رو بگه جن و انسان. ابلیس جن دیگه، از خیلی از دانشمندای ما دانشمندتره دیگه. استفن هاوکینگ پارسال مرد دیگه، این سوپر دانشمند جهانی که دیگه از این دانشمنده رو کره زمین وجود نداشت دیگه، این ته همه هستی و کائنات و اینشتین و نیلز بوهر و همه رو جمع کرده بود، کرده بود یه چیزی تحت عنوان نظریه همه چیز، the everything theory، تئوری همه چیز. این وقتی قبل اینکه بمیره گفت آقا پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست، هیچی نیست. شیطان اینجوری میشه دیگه، انسان ته این فهمش. فرق این با حیوانه چیه؟ حیوانه غریزی زندگی میکنه، این با استدلال شد حیوان. یه نور شدیدتری داره. انسان میتونه برسه به جن، به شیطان، به ابلیس. انسان میتونه برسه به ملک، به جبرائیل. و میتونه از این بره بالاتر، مثل پیامبر ما که وقتی رفت سدرت المنتهی جبرائیل گفت من دیگه نمیتونم بالاتر بیام. پس انسان یه درجه حیات داره مثل اون کبریت، یه درجه حیات داره مثل اون چراغ قوه، یه درجه شدت حیات و زنده بودن داره مثل اون پروژکتور، یه درجه شدت حیات داره مثل خورشید، یه چیزی داره از این میره بالاتر، بهش میگیم شهید دیگه، یعنی شاهد دیگه، پرده ها میره کنار. حی متعله، کل علوم انسانی غربی رفت زیر سوال دیگه، چون اون اساسو میگیره، حیوان از حیوان بودن شروع میکنه. به قول رهبر انقلاب، اونا نگاهشون چون به انسان حیوانه، این علوم انسانیشون باطله. حالا غیر از اینکه مبناشون غیر توحیدیه، این مبناشون غیر توحیدیه، یه نمونهشو شما در همین جلسه دیدید دیگه، یعنی از هایپر رشنالیتی به اصطلاح مکدونالدیزیشن به امریکانیزیشن، یعنی همه چیز رو تسلیسی میگیرن، یه فرایند سبچی. اما در فرایند توحیدی شما اینجوری نمیبینید، میگید یا حق یا باطل، باطل رو میزنید حق رو اقامه میکنید، میشه تلقی توحید، یا خیر یا شر، یا صدق یا کذب، یا کفر یا ایمان، یا شک یا یقینه، یا سعادت یا شقاوت، یا طیبه است یا خبیثه است. این صد و خورده دو قرآنه، این دو تا یار یکشو میزنه یکشو اقامه میکنه میشه توحید. اما اینکه شما اومدی فرایند هر چیزی رو در جامعه تو این مراحل دیدی بعد بگی این اجتناب ناپذیره، خب اینو بعد یه دفعه یه حکیمی میاد با نگاه قرآنی میگه واقعا انسان حیوان ناطق نیست. وقتی انسان حیوانه پس قیمت میتونی براش بذاری، ولی وقتی انسان حی متعلقه قیمت نداره، بها داره. وقتی بها داره باید بگردون بهای خودشو پیدا کنه دیگه. وقتی بها داره مثل این جوونه میشه، یه دفعه از یه موجوده که همین کف جامعه است، قلیون و فلان و زانتیا سوار بشیم، همین تکنولوژی رو استفاده کنیم، آخرین مدل موبایل رو، بعد یه دفعه تکون میخوره یه چیز دیگه میشه. وقتی یه چیز دیگه شد بها پیدا میکنه، حالا بها پیدا میکنه. اگه قبلش یه سوپر فوتبالیست بود میتونستی بفروشیش به یه باشگاهی تو قطر جای 5 میلیون یورو بگیری. کیروش چقدر گرفت؟ 50 میلیارد تومان. این اواخر که داشت میرفت 50 میلیارد تومان با دلار 18000 تومان بعد بهش میدادن. بعد رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور فعلی و همه آقا خیلی ممنون که رفتی، یکی بلند شد تو مجلس گفت بیاد بریم شهروند ایرانی عطا کنیم، او گفت آقا دمت گرم، او یکی گفت از قهرمانای فوتبال گفت دیگه این رفت دیگه، هیچ وقت فوتبال ما مثل این کسی رو پیدا نمیکنه. ببین اینا قیمت دارن. اینا آدمای کوچیکی ان که قیمت دارن. اما آدمی که بها داره از کف جامعه میاد، اون تحول رو در این علوم انسانی ایجاد نکرد، مدرسه ایجاد نکرد، صدا و سیما ایجاد نکرد، سینما ایجاد نکرد، چون این انسان خودش بها داشت، متوجه قیمت بهای خودش شد. پس ما یا قیمت داریم یا بها داریم. پدیده‌ها یا کالا هستن قیمت دارن یا کالا نیستن قیمت ندارن. پس چی هستن؟ بها دارن. وقتی بها داشتن، این بهاداری، این نظام اجتماعیه که داخل این فیلم دیدید، در پرده اول مسئله مکدونالدیزیشن و در پرده دوم تقابل دوتا جناح سیاسی و اینکه مکدونالد حالا دید این دیگه سودی براش نداره، آقای ترامپ و جناح جمهوری‌خواه کنار گذاشت، راه خودش رو رفت. نگاهی که ما داریم نفی کپیتالیزیشنه، نفی سرمایه گراییه. وقتی ما نگاه کردیم دیدیم ما کالا نیستیم، شرفمون کالا نیست، غیرتمون کالا نیست، عزتمون کالا نیست، علمی که من معلم تولید میکنم میدم به دانشجوم، این علم کالا نیست که کسی بتونه بیاد قیمت براش ترسیم کنه. من معلم و مدرس تو مدرسه، تربیتی که به کودکان نسل بعد میدم کالا نیست که کسی بتونه قیمت براش معین کنه. انبیا که معلم بشر بودن تو قرآن صراحتن، شما تو سوره شعرا فقط 7 بار میبینید اینو، 7 بار این آیه از زبان 7 تا پیامبر تکرار میشه که ما بابت این حرفی که به شما میزنیم هیچ اجر و مزدی از شما مسئلت نمیکنیم. من پیامبر مثلا نوح، من پیامبر موسی، من پیامبر ابراهیم اومدم به شما میگم این مسیر غلطه، اینجوری برو، بابت این هیچ اجر و مزدی از شما مسئلت نمیکنم، این اجر و مزدم فقط نزد خداست. این یعنی معلمی. اما میگیم آقا ببین مقاله تو ISI خارجی چاپ کن، درجات بره بالا، بری جشنواره فارابی و خوارزمی جایزه اینجوری بگیری، هنرت عجب هنری برات بود، جشنواره فیلم فجر به اصطلاح جایزه اینجوری بگیر. هنر رو کردیمش کالا، علمو کردیم کالا، فتوت و جوانمردی رو تو ورزش کردیم کالا، صنعت و نوآوری رو کردیم کالا، خانواده رو کردیم کالا، روابط پدر و مادری و همسری رو کردیم کالا، بعد برای همه این کالاها قیمت قائلیم، بعد میگیم چرا انسان انسانی تر نمیشه، جامعه انسانی تر نمیشه، تحول بنیادی به وجود نمیاد. آنچه انگاری اصلی نگاه قرآنی است اینه که پدیده های مادی کالا هستند. پدیده های عالم معنا، پدیده های عالم جعل کالا نیستند. عالم خلق کالاست، این خلق شده. اما روابط انسانی جعل میشه. چون عالم جعل بالاتر از عالم خلق دیگه. در قرآن 200 بار خلق داریم، 300 بار جعل. 20 بار هم مشترک دیگه. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. آنچه جعل میشه عالم معناست. در عالم معنا پدیده ها قیمت ندارن، کالا نیستن، بها دارن. لذا طولانی شد ببخشید. آنچه قطعی از پازل کلی تفکر آقای جورج ریتسر در ترسیم مدرنیته در جامعه شناسی خودش محسوب میشه، یعنی مسئله مکدونالدیزیشن، اینکه عالم مکدونالدی شده و پایش توی نگاه وبر در مدرنیته است، در اینکه استدلال سوری وقتی در جامعه شکل گرفت، جامعه قضا خوردنش هم سوری میشه. سوری میشه، چهار تا مؤلفه داره دیگه همین شیله استدلال گرایی سوری. یکیش کاراییه، دوم اصالت کمیت نسبت به کیفیت، سوم اصالت تکنولوژی، تکنولوژی بیاد جای نیروی کار انسانی رو بگیره، چهارمیش دیگه قابلیت جهان شمولی داشته باشه، بشه راحت تسریش داد، همه جا فراگیر بشه. خب این چهار تا ویژگی رو که داره مکدونالد دیگه. اما چرا ما ما به ازاش در داخل داریم نمیشه؟ خب اون یه حساب دیگه ای داره. لذا آنچه درد جامعه بشری در جامعه شناسی و فلسفه امروز غرب هست، اولا اینه که نگاهشون به انسان حیوان، ثانیاً همه پدیده ها کالا هستن، هرچی کالا بود قیمت داره، ثالثاً در این فرایند مناسبات سوریه، فرماله، فرم عالم شدن، دکترا بگیر، فرم به اصطلاح ثروتمند شدن، زد و بند کن، رانت و اختلاس و ژن خوب و هر چیزی به اینجا برسی، فرم به قدرت رسیدن، حالا اسمش دیکتاتوریه، یه جور دموکراسیه، یه جور فقط به قدرت برس دیگه. الان دیکتاتور اون چپ‌های کمونیست تو ایران مدعیان دیگه، میخوان حکومت رو دست بگیرن، مدل کمونیستی و دیکتاتوری، سلطنت طلبا و شاه مثلا نیمچه شاهزاده ها دوباره مدعیان برگردن قدرت رو دست بگیرن، اصلاح به اصطلاح دموکراسی خواها هم دنبالشن، همین لیبرال ها اینا، همه هم میگن ما میخوان به قدرت برسیم، جمهوری اسلامی رو واژگون کنیم، هر سه تاشون هم میگن مراجعه میکنیم به رأی مردم. پس دموکراسی انقدر امروز مبتذل شده تو جهان که کمونیستا قائل به رأی مردمن، سلطنت طلبا قائل به رأی مردمن، لیبرال ها هم قائل به رأی مردمن، هیچ کدومش با هم فرق نداره، همشون هم علیه یه پدیده هستن مثلا به نام جمهوری اسلامی. خب این خود هستن جامعه دموکراسی آمریکا، مهمترین دوستاش تو منطقه کیا هن؟ قطر، کویت، امارات، عمان، اردن، سعودی، بحرین، کدوم اینا دموکراسی؟ کشک. یعنی اصلا چیزی که تو علوم سیاسی خونده میشه به نام دموکراسی کشکه، یعنی الان این پدیده سوری است، علم و عالم شدن تو فلسفه علم کشکه، شما فقط برو دکتر بشو. این که تو ساختار قدرت، تولید ثروت، چرخه نهگانه وجود داره، منابع رو استحصال کن، بیار برسون تو کارخونه، تبدیل کن به کالا، کالا رو ببر تو بازار، اونجا عرضه و تقاضا رو رقم بزن بفروش، این چرخه نهگانه کشکه. شما همین الان برو زد و بند کن، سکه و طلا و فلان بخر. پس همه چیز در مناسبات زندگی انسان امروز مدرن سوریه. مدرنیته بنبست اخلاق، بنبست بشریت، بنبست انسانگرایی، بنبست معنا و بنبست همه چیزه. حالا تبلورش در یه چیزی به نام مکدونالدیزیشن، همه یه جور غذا بخورن. لذا شما میبینید تو زندگی همه چی شکل میگیره، ماکروفر و ماکروویو. سری بیا تا اومده خونه مثلا پیاماشو گوش کنه و فلان، این حرفا تا لباسشو داره در میاره، تیکه همبرگر پرت کنه توی اون درشو ببنده و تو مثلا یک دقیقه اون آماده بشه و بیاد و همین سر پا راه میره. تو فیلمای سینمای اخیر آمریکا دیدید دیگه اصلا سر میزم نمیشینن، همه توی آشپزخونه دور یه مثلا میزی سر پا وای میسن غذا میخورن. اینو ببرید تو این که کنار سفره و کنار سجاده نشستن جز از عمر انسان حساب نمیشد. آقا با خیال راحت بشین سر سجاده، با خیال راحت بشین سر سفره، با حوصله غذا رو آرام تبخ کن، بعد با حوصله غذا رو بخور، بعد غذا مستحبات رعایت کن، پای چپ بنداز پای راست، یعنی نمیدونم به عکس یه چرت نمیدونم قیلوله بزن، این کجا تو سلامت انسان؟ این غذا که بخور، حالا هضمم نمیشه، بدو بدو داری با استرس کار میکنی، یه نوشابه گازدارم روش مثلا بخور. این بعد میگردن چهار تا مانکن پیدا میکنن مثل نیکول کیدمن و آنجلینا جولی، مثلا هیکل ها اینجوری مثل هیکل باربی، بعد واقعیت جامعه آمریکا همه 160 کیلویی، سیاپوست و سفیدپوست دارن راه میرن، کوه چربی، پدر تغذیه بشر رو در آورده. بعد مثلا چهار تا هنرپیشه نقلیونی نشون میده و چهار تا از این اینا که تو فشن و مد رو این به اصطلاح استیج ایوروور میرن مثلا لباس نشون بدن که مبادا گرم چربی زیر پوستشون باشه، بعد همه فکر میکنن که اینا همه اونجوریه. یه موقع سال 79 80 روی از این عروسک باربی اینجا یه مطالعاتی انجام میدادیم، مثلا نمایشگاه برای زدیم، تعداد برنامه تلویزیونی رادیویی براش رفتیم. یه درد شروع شده بود، خب دخترای مثلا ایرانیا میان قامت و پهنن دیگه، خب همه می‌خواستن بشن باربی. بیماری باربیزیشن و باربی شدن توی پدیده‌ها از شورای انقلاب فرهنگی که اون نمایشگاه رو برگزار کردیم و فرهنگ عمومی تو نزدیک 400 500 تا از دانشگاه و مساجد یه سری سلسله بحث براش داشتیم. اون موقع آقا که بعد به دخترا بگیم بابا اصلا از دوره نوجوانی دخترا شروع می‌کردن غذا نخوردن، کیکلشون بشه باربی. بابا اونایی که خودشون این باربی رو باب کردن برای دنیا، خودشون الان هیکلاشون برو ببین چقدر خرابه. گشتیم کلی فیلم و نمیدونم از این دست موارد تهیه کردیم، نگاه کن این واقعیت آمریکا اینه، ببین همه مثل بشکه چربی، فست فود میخورن، نابود شده رفته پیکارش، هول هولکی غذا رو میخوره، غذا آماده حذف شدن نیست، نوشابه گازدارم روش مینوشه. اینجوری نیست، مدرنیته به بن‌بست رسیده، تمام شده. اما به هر جهت در یه جای کره زمین روبروی این ساختار فلسفی غلط، جامعه شناختی غلط، سیاسی غلط، روان شناختی غلط که به انسان میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. ببین همین جوونی که شهید شده رد کل روانشناسی. مگر فروید نمیگه انسان یه بچه ایرشنال داره، یه بچه رشنال، بچه خشم و شهوت و غضب و لایبالیگری و چه و چه که بر استدلال و عقلانیتش غلبه داره، پس انسان حیوانه و غیر قابل اعتماد. یه کسی 25 سال اینجوری زندگی کرده، 4 ماه اینجوری زندگی میکنه، رستگار میشه، جمعیت میلیونی میره زیر تابوتش. اینو چی میگی آقای فروید؟ رد برادرم، کشک. از این رو این که ما برگردیم به مکدونالدز بعد از مثلا 20 سال 30 سال که این بحث داره تو جامعه شناسی مطرح میشه و مجدداً این رو در نسبت با سیاست بررسی کنیم در دو تا حزب آمریکا، یکیشون بهانه میکنه آب و هوا رو، یکیشون بهانه میکنه مثلا سخت جنین رو، از این دست بازی ها، و بعد به قدرت که میرسن همه چیز میذارن کنار، اونی که اومد پشت سر اینا مجبوره از اینا جدا بشه. مثل تو ایران دیگه همه دانشمند و دانشگاهی و حوزوی و هنرمند و سلبریتی و ورزشکار میبرن پشت یه نفر رای میاره، بعد فرداش همشون میگن غلط کردیم، چیز خوردیم، ببخشید. همه تو اینستا میبینید هم اونجا مده هم تو اینجا مده دیگه. حالا اونجا مکدونالد میگه ما اشتباه کردیم، به این آدم رای دادیم، پشت این بودیم، اینجا هم یه کسای دیگه به کسای دیگه میگن. اما این پروسه و چرخه درس داره برای ما. ما در سینمای استراتژیک سرگرمی و انترتینمنت نداریم. سینمای سرگرمی سینمای غفلت و اقوا و جهالت دیگه. سینمای استراتژیک سینمای تعهده. سینمای استراتژیک، من مثلا این نمایش برای شما مثال بزنم، در فصل سوم سریال هاملند که درباره اینه که مسئولین اطلاعات سپاه پولشویی میکنن، پس باید سپاه رو گذاشت تو لیست گروهای تروریستی تا سپاه تا کشور ایران مجبور بشه FATF رو بپیوند. میدونید مال کی؟ 1392، مال 6 سال پیشه. 6 سال پیش در فصل سوم هاملند میگه که اینا اینجوریان، بعد قسمت دومش ثابت میکنه سپاه رو باید بذارن جزء گروه تروریستی که همین کارو میکنن. بعدن 6 سال بعد یعنی سال این کارو کردن، 1 میلیارد نفر قبلا از طریق اون سریال این ظرفیت و این چارچوبو دیدن. اون مقام اطلاعاتی سپاه که بعدن میشه جاسوس سازمان سیا در درون سپاه که حالا میان فرمانده سپاه رو میکشن اینا رو بگیرن، اون مقام سیا اسمش علی جوادیه، معاون اطلاعات سپاه. وقتی میره تو آمریکا، میره اونجایی که خونه زن سابقش بوده، جلو اونجا مثلا اونجا نگاه کنه، اینجوری که نشسته یه دونه از این همبرگرهای مکدونالد دستشه، بعد وقتی که اون لقمه اول رو که میخوره بعد یه سرش تکون میده، یعنی چه مزه‌ای. یعنی بزرگترین تبلیغ برای مثلا سازوکار این مکدونالد، شما تو اون سریال میبینی یک مقام عالی امنیتی ایران بلند شده رفته آمریکا، بعد نشسته پشت فرمون، بعد وقتی اولین گاز رو زد به این ساندویج مثلا، به این به اصطلاح همبرگر مکدونالد، بعد حزم میکنه، یک سری تکون میده، چشماشو میکشه تو غمزه، وای که چی بود، بعد از خود بی خود میشه، اون میرزه رو لباسش، بعد تازه متوجه میشه که لباسش خراب شد. یعنی جنس کار اینجوریه. چه الغایی صورت میده که دشمن شما آمریکایی ها وقتی از اونجا بلند میشه میاد تو کشور شما، اولین چیزی رو که ازش لذت میبره اول مکدونالده. اون پلان خیلی قشنگیه تو اون سکانس کلی که میره جلوی در خونه اون زن سالبش، یعنی این حظی میبره که در صورتی که ما با یه به قول معروف از اون جنوب توی قلیه ماهی تا شمال تا اون غذاهای ویژه شمالمون، از غذاهای شرق به اصطلاح تا این غذاهای غرب کردستان و کرمانشاهمون، از همین
غذاهای عادی خودمون گرفته اینا کدومش آب و خیار ما میصرفه به قول معروف ارز به هزار تا غذاهای مکدونالدی شما. حالا عقب مانده ها و اهل جهالت و سر و وضعشون باید غربی بشه، ساختشون باید غربی بشه، عناوینشون باید غربی بشه، هویتشون از اونجا بگیرن، هویتش اونجا میگیره، اون دیگه خوراکش میشه اون نوع تلقی. لذا این موضوع به عنوان یک مسئله در ژانر سینمای استراتژیک که حالا جوانای ما در هنر سینما به این قابلیت رسیدن بتونن در حد مطرح ترین سینماگران مؤلف مثل آدام کورتیس یا مایکل مور، آدام کورتیس بالاخره شبکه 4 فرانسه به اصطلاح بی بی سی فرانسه تراز مستندی که پخش میکنه مال آدام کورتیس دیگه. شما تمی که توی 28 دقیقه نیم ساعت توی این فیلم دیدید، این تم رو خواستید کامل ببینید، مستند قرن خود آدام اسمیت رو ببینید، آدام به اصطلاح آدام کورتیس رو. آدام کورتیس در یه بازه 4 قسمتی از 1901 تا 2001 100 سال آمریکا رو بررسی میکنه که این اسارشه. این چیزی که شما تو این فیلم دیدید در مکدونالدیزیشن، او میاد 100 سال آمریکا بررسی میکنه که آمریکا چرا به این مصیبت کشیده و فرهنگ آمریکا چرا داره به بنبست میرسه. خلاصه مستند قرن خود میشه آنچه که شما در این اثر دیدید. یا در مستند آخرش یعنی هایپر نورمالیزیشن که میاد هایپر نورمالیزیشن رو 2 ساعت و 40 دقیقه، 2 ساعت و 40 دقیقه در هایپر نورمالیزیشن آدام کورتیس میاد این سازوکاری که داره در واقع هایپر نورمالیزیشن، نرم هایی که تعریف شده در جامعه غرب داره متلاشی میشه، بیاد حالا ربطش میده به سوریه، به فروپاشی شوروی، به ایران، به اسلام، به همه چیز. در اون تراز جوانای ما الحمدلله این قابلیت رو دارن که امروز این مستند رو تهیه کنن. من به آقای ابراهیمی و به دوستان مرکز مستند سوره تبریک میگم، هم کیفیت فنی و هنری اثر خوب بود، هم قابلیت‌ها و مباحث محتوایی و علمیش خوب بود، اما یک مقداری کم بود. یعنی این برای جا انداختن این مطلب، چون 3 تا نظر متفاوت ارائه شد، یعنی از نظر خود ریتسر تا نظر به اصطلاح تاماس فریدمن، این 3 تا بخش حداقل 50 دقیقه نیاز به پردازش و بست اطلاعات داشت. اگر فرصتی بود، اگر امکانش بود، با اطلاعات تکمیلی تر این رو کامل کنن، چون که اگر پخش تلویزیونی داشته باشه و بخش عمومی، این فقط نخبگان رو فعال میکنه و کسایی که جامعه شناسی بدونن، کسایی که ریتسر رو بشناسن، کسایی که فریدمن رو بشناسن، ولی ممکنه به قول معروف اون اثر رو در بدنه لایه میانی جامعه و مخاطب عمومی تر ایجاد نکنه. ولی به هر جهت من وظیفه دارم که به دلیل کیفیت بالای اثر، هم از نظر تکنیک، هم از نظر سطح تکنیکی و هنری و ساخت، هم از نظر به خصوص به اصطلاح مباحث محتوایی اثر، به دوستان تبریک بگم و امیدوارم از دوستان در مرکز مستند سوره و از این آقای ابراهیمی جوان ما انشالله کارهای غنی‌تر فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی و سیاسی ببینیم در ژانر سینمای مستند استراتژیک، و انشالله این موضوع فتح بابی بشه که این دست موارد به نتیجه برسه. 18 سال پیش که در دانشگاه تهران همایش مکدونالدیزیشن برگزار شد، یه مجله هم یه ویژه‌نامه براش زد و کامل اون موقع بررسی شد. 18 سال بعد هنوز همون جایی از نظر نظری، هنوز بعد از 18 سال در همون مقدمات ایستاده ایم و متاسفانه دانشگاه ما نتوانست در حل این مشکل اونجوری که غربیا دارن انتقاد میکنن ما هم انتقاد کنیم، حرف متفاوت بزنیم، الگوی جایگزین بدیم. جامعه راه خودش رفت، جامعه یه مسیرش رفت دنبال مکدونالدی شدن، یه مسیرش هم رفت بعدن همین مثالی که زدم در مدافعان حرم، یه گروه رفتن تو راهپیمایی 40، رفتن توی مدافعان حرم، رفتن یه چیز دیگه شدن، یه گروه هم رفتن یه طرف دیگه، و این کسی که وسط حیران ماند جامعه علمی و فکری و دانشگاهی ما و جامعه هنری ما بود. جامعه هنری و جامعه علمی ما همینجوری حیران مونده سر این دوراهی، نمیدونه با این وریاس یا با این وریا، این وریا رو بره چک کنه نواقصشون رو بگه، یا این وریا رو بره چک کنه معایبشون رو بگه و راهکار بده. خیلی بد جامعه روشنفکری جا بمونه از کف جامعه، و امروز در علم، هنر، فرهنگ جامعه فکری ما، جامعه روشنفکری ما جا مونده از کف جامعه، نفیان و اثباتن. کف اینستاگرام و تلگرام و به اصطلاح واتساپ و اینها که اون فاجعه، این طرف در همین مدرنیتهی که ریتسر ترسیم کرده، این طرف جامعه هم تو به اصطلاح راهپیمای اربعین و راهیان نور و مدافعان حرم و سازوکارهای دیگه 700,000 نفر شب عید اعتکاف داشتیم. 700,000 جوان شب عید به جای کنار خانواده‌شون باشن توی مسجدها بودن. دو روز بعدم که اعتکاف تمام شد این 700-800,000 نفر بلند شدن رفتن گمیشان و عقلا و بعد تو لرستان بیل گرفتن دستشون، طلبه و دانشجوشون و هنرمندشون. خیلی خیلی مسئله است، اینو جدی بگیر. چرا رفتی چسبیده بود 700-800,000 نفری که توی اینستاگرام شدن شاخ و نمیدونم پلنگ و نمیدونم کفتار و گرگ و خرس و سوسک و از اینجور جک جونورا. واسه سینمای مملکت وقتی میشه مثلا نمیدونم چی اسمش، نام هزار پا و مارمولک و فلان، خب بله اونم میره توی اینستا میشه پلنگ و فلان، اما اون بلا میشه میره سوریه میشه فرشته و ملک و اینا. تقابلای اجتماعیه. شما انتظار داره چین این کارو بکنه، ژاپن این کارو بکنه، روسیه این کارو بکنه، مکزیک این کارو بکنه، آفریقای جنوبی این کارو بکنه، یا آمریکا اروپا؟ نه، اینجاست این تقابل با نگاه بین نگاه به اصطلاح ریتسر و اون چیزی که آقای توماس فریدمن گفت در نئولیبرالیسم با آنچه که قراره اینو خونسا کنه حرف جدید بزنه. فقط اینجاست کی باید به این بپردازه؟ دانشمند و عالم و هنرمند و اصحاب رسانه جامعه ما. از این رو اینکه خوشبختانه ما جوونامون از نظر سطح تکنیکی در فرم در سینما میتونن حرف قشنگ اینجوری بزنن، خدا رو شکر میکنیم، اینا رویش هاست. از اینکه به محتواهای بسیار سنگین فلسفی و جامعه شناختی دست میزنن، اینا رو میارن رو و تصویری میکنن، جرأت اینو دارن، اینم خیلی مهمه، خیلی مسئله مهمیه. و مسئله سوم اینه که مدیریت فرهنگی و هنری ما به ویژه در جایی مثل حوزه، وقتی حوزه هنری میاد حمایت میکنه از این جریانات فکری و هنری این چنینی، اینها هم به حمد الله زمینه تشکر و سپاس از حضرت باری تعالی داده. انشالله این جوانه ازشون کارهای بالنده تری ببینیم و انشالله شما از فردا که دیگه به استقبال ماه رمضان میریم فرصت خودسازی ویژه خدا به همون میده، خدا انشالله شماها رو بیش از پیش رستگار کنه و انشالله جامعه ما بتواند با عبور از این مدرنیته منحط و مبتذل کردن مناسبات اجتماعی در مکدونالدیزیشن، جامعه ما برسه به مرحله اون شراب طهوری که در قرآن گفته انسان دغدغش مکدونالد نباشه، دغدغش شراب طهوری باشه که خدا در قرآن در اون فرایند تسنیمی که رقم زده انشالله رقم بخوره به برکت این تلاش‌ها و زحمات فرهنگی و فکری و سیاسی و اجتماعی مردم ما. موفق و مؤید باشید انشالله و السلام.